بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سیره به دلیل هفتم انجامید و به مناسبت دلیل هفتم که حد وسط اون وظیفه ابلاغ احکام و شریعت نسبت به معصومین بود، وارد بحث این شدیم که این ابلاغ احکام اونها از نای شارع چه قیود و شرایط و دامنه‌ای دارد و عرض کردیم این بحث مستقیم در زندگی ما تأثیری نداره در استنباط و اجتهادات و برداشت‌های شرعی ما تأثیر نداره، اما غیر مستقیم تأثیر داره، از جمله در همین بحث اینجا. بلیزا داریم از یک وظیفه امام سخن میگوییم که به نحوه غیر مستقیم سایه میافکند بر اجتهاد و استنباطات ما. اگر این نبود خیلی حالا ارزشی نداشت، فقط ارزش معرفتی داشت که بدونیم امام چه وظایفی داره، اما به دلیل اینکه غیر مستقیم تأثیری در اجتهاد دارد، ارزش عملی و عملی هم بر اون مترتب هست، وجود داره و بر اون ثمره مترتب میشه. رسیدیم به نهمین نکته و قیدی که ممکنه اینجا مطرح بشه. ما تا قبل از نهم 8 قید در این وظیفه ذکر کردیم، جز یکی از اونها بقیه هم پذیرفتیم به نحوی ولو فی الجمله، یعنی میگفتیم این تکلیف امام این 7 شرط رو داره که اگر بعضی از اونها نباشه تکلیف به نحو الزامی برداشته میشه یا حتی کلن تکلیف برداشته میشه و احیانا مبدل به ضدش هم میشه، یعنی اصلا حرام هم میشه برای ما. اینا خیلی دیگه بحث نکردیم تفاوت اینا. بعضی از این قیود اینطوره که اگر اون قید و شرط نباشد بر امام دیگه لازم نیست ابلاغ. بعضی اگر اون قید و شرط نباشد دیگه بر امام حتی حرام میشه اون اقدام. این تفاوتیه که در اونا هست، یک دست نیست. ولی علی حال اون 7 قید برای وجوب ابلاغ بود که اگر نبود وجوب دیگه نبود. حالا بعضی وقتا مبدل به حرمت هم میشه، بعضی وقتا نمیشه. این جمله هم را یکی دو بار اینجا عرض کردیم که در تحلیل حتی اقدامات و سیره‌های عملی ائمه هم در مسائل اجتماعی و سیاسی اونجا هم دو احتمال استحباب و وجوب وجود داره. چطور؟ وقتی که امام اگر ببینیم یه نماز نافله میخونه یک عمل قربی رو انجام میده، میگیم این رجحان رو افاده میکنه، ممکنه واجب باشه ممکنه مستحب باشه، بیش از اونش دیگه قرینه نمیخواد. تو عمل امام هم همینطوره، عمل غیر لفظی و غیر لفظی امام در یعنی در عمل اجتماعی امام هم همینطوره، همونطور که در عمل فردی امام دو احتمال وجود داره، در عمل اجتماعی هم اینطوره. یعنی ممکنه کسی بگه که مثلا عاشورا وظیفه اقدام امام در عاشورا وظیفه الزامی امام بود، ممکنه بگید نه یه وظیفه‌ای بود که استحباب مثلا داشت یا استحباب مؤکد داشت امام اقدام کرد. این دو احتمال در وظایف اجتماعی امام هم هست، همونطور که در وظایف در اعمال فردی امام عمل میگه این راجعه، اما به نحو استحباب و ند و او به نحو الوجوب باید قرائنی پیدا کرد. در عمل اجتماعی و سیاسی امام هم این دو احتمال وجود داره. حالا اون قیود هفتگانه هم گفتیم قید وجوب ابلاغ است، به گونه ای که اگر اون قید و شرط نبود دیگه وجوب ابلاغ نیست. اما حالا وجوب برداشته میشه، ندبش باقی میمونه یا کراهت یا ممکنه حتی مبدل به حرمت بشه جایی، اون دیگه اون شرایط قیود تفاوت داره. اینو بحث نکردیم دیگه. خب ورود در اون مقدار کار رو سخت‌تر می‌کرد و طولانی می‌کرد بحثا، و نیازی هم الان بهش نداریم. فقط اشاره می‌کنم برای اینکه یه زمانی مثلا اگر کسی خواست یه پایان نامه بنویسه راجع به این، باید به این نکات هم توجه بکنه. واقعا هم ظرفیت یک کار تحقیقی جامع داره این بحثی که حالا ما تو 3-4 جلسه داریم جمع می‌کنیم. بعضی از ابعاد و زوایایی که گفتیم قابل بست است و زوایای دیگری هم هست که میشه بر اون افزود از قبیل این نکته‌ای که الان اشاره کردیم. بله 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 بله. نه گفتیم، ما اینجا مفصل بحث کردیم، گفتیم فعل معصوم داله، همه گفتن این چیزی نیست که من و شیخ و آخوند و نام دارم، فعل معصوم داله بر اباحه است که قابل جمع با اباحه معنای خاص و استحباب و وجوبه. اونجایی که قرائنی پیدا بشه میشه از حد، و این ببخشید مولا، فعل معصوم یعنی اباحه معنای عام که شامل اباحه معنای خاص و عرض شود که استحباب و وجوب میشه. حالا رو کراهتش بحثیست دیگه، شامل این سه تا میشه. جایی که قرینه نباشه حمله بر همون عقل میشه دیگه، ما بیش از اباحه نمیتونیم بگیم از باب این که قدر متیقنه، نه بیش از این. اما گفتیم یه قرائنی وجود داره گاهی که میاد از حد اباحه معنای خاص میاره سطح استحباب، و گاهی با دشواری بیشتر میاد حتی به سطح دلالت بر وجوب میرسونه. اونجایی که قرینه بر استحباب داریم تا عرض شود که حالا اونجایی ما خیلی جاها قرینه داریم برای اینکه این اباحه معنای خاص نیست و میشه مشترک بین استحباب و وجوب، اونجاها رو داریم میگیم که فعل که به قرائنی زمینه شده که رجحان رو میاره، اونجا اون وقت قابل حمله بر استحباب و وجوبه. البته ممکنه یه جاهایی هم قرینه پیدا بکنیم برای اینکه وجوبه. در طرف ترک هم به عکس اینه دیگه، ترک معصوم یعنی اینکه واجب و احیانا مستحب نیست، با اون سه تا حکم سازگاره. اونجا هم یه قرائنی ممکنه اضافه بشه از حد اباحه برسوندش به کراهت یا به حرمت، اونم قرائن خاص میخواد. اما نهمین نکته ای که اینجا مطرح بود این که من تو مثل عاشورا مثال زدم برای اینکه اونجا قرینه داریم، اینجا نبود که بگیم که ورود امام در دماغ و نفوس و اون همه مشقت ها و زجر ها بگیم این کاری بوده که میتونست انجام بده میتونست انجام نده، اباحه معنی خاص بود، این قابل قبول نیست به دلایل مختلف، ولی حتما رجحان داشته. و تلقی غالب این است که اونجا قرینه داریم که این واجب بوده، این دل به دریا زدن و اینجور به مخاطرات تن دادن واجب بوده، منتها اونجا ممکنه کسی بگه نه مثلا اینجور قرینیتی نیست. حالا تو عاشورا البته خب قرائن ویژه‌ای داره، میخواستم بگم عمل اجتماعی معصوم اونجایی که قرینه هم بر رجحان داشته باشیم گاهی وجوبه گاهی استحبابه، و نکات ظریفی داره که در جای خودش دیگه. اما نهمین نکته ای که و شرطی که دیروز اینجا مطرح شد این بود که آیا اقدام به ابلاغ احکام از نایه معصوم مشروط به تأثیر یا احتمال تأثیر هست یا نیست. این دو تعبیر به خاطر اون نکته ایست که دیروز دوستانم مطرح کردند و عرایزی داشتیم، آیا مشروط به احتمال تأثیر در حالت عرفی عادی یا مشروط به تأثیره، یا اینکه نه مشروط نیست، امام باید ابلاغ بکنه، کار نداره به اینکه کسی این ابلاغ رو گوش کند و فرمان ببرد و در عمل محقق بکنه، یا اینکه نه محقق نکنه، امام باید معارف دین و احکام دین و شریعت را ابلاغ کنه به هر شکلی که هست، و کار به این نداره که کسی نتیجه‌ای بر این مترتب بکنه، عمل بکنه یا نه، امام باید انجام بده، من شاعر فلیومن من شاعر فلیکفر. لعلا یکون للناس حجتون بعد الرسول، بعد امام حجت رو تمام بکنه، اقدامش انجام بده، بقیهش دیگه با خودشون. بحث تأثیر و احتمال تأثیر چیزی نیست که تکلیف امام رو مشروط بکنه، محدود بکنه، امام باید بفرد. این است یا اینکه نه اینجا تأثیر یا احتمال تأثیر لازمه. در اینجا ما دو گام گفتیم باید به نحو ترتب برداشته بشه. در گام اول و نکته اول گفته شد که قطعا احتمال تأثیر یا تأثیر در یک زمان خاص یا مکان خاص شرط نیست، برخلاف اون امر معروف نهی از منکر و ارشاد که احتمال همون جایی است که میخواد اقدام به امر و نهی بکنه یا ارشاد بکنه لازمه، و احتمال تأثیر در جایی و چیز دیگه اونها خیلی اونجا متصور یعنی مطرح نیست یا لااقل مشهور این نیست. اما در ابلاغ احکام احتمال تأثیر موردی و مخاطب بالفعل و این زمان و اینا شرط نیست. امام باید احکام رو بیان بفرماد ولو در عصر خودشون اصلا مصداق پیدا نمی کنه، یا اینکه مصداق هم داره و ابتلا هم داره، کسی عمل نمی کنه، همه بناس اسیان کنن، اما میماند در ازمنه دیگر مورد توجه قرار میگیره، کسانی به اون عمل میکنن. این قطعا کافیه، پس شرط نیست تأثیر یا احتمال تأثیر آنی و بالفعل و در زمان و مکانی که امام وجود داره یا حتی در زمان حضور، نه اینا نیست، ولو که در قرن بیستم هجری قمری مثلا مصداق پیدا بکنه کسی عمل بکنه. این که نمیتونه اطلاقات بلغ ما انزل الیک و امثال اونها رو بردارن به خاطر اینکه زمان خود نمیبینه کسی که عمل بکنه، این نکته بود که به نظرم تردید نیست. اما نکته دوم این بود که اگر فرض گرفتیم که یک حکمی، یک معرفتی است که احدی تا آخر به اون عمل نمی کنه، به دلائل مختلف کسی به اون عمل نمی کنه، و از اون طرف هم این عمل نکردن طوری نیست که مصلحت و مفسدت تغییر بده، حکم تغییر پیدا بکنه، اونطور هم نیست. علتش این که این قید را می زنم این است که گاهی در یک امری مصلحت یا مفسده است، ولی اینکه عمل نمی‌کنن به خاطر سختی که داره، این سختی و دشواری مصلحت و مفسده رو تعدیل می‌کنه، مثل اون چیزی که در باب مسواک آمده یا در نماز شب آمده، چیزایی از این قبیل داریم که از روایات برمیاد که اینا رو مستحب قرار دادیم فقط برای رعایت حال این مکلفین، چون مشقت داشت الزام، و اگر مشقت نبود الزام میشد، در مسواک آمده، در نماز شب شد آمده باشه و چیزای دیگری از این قبیل. این یک بحث، این ابی نداره، این چون مصلحت در متن واقع تغییر کرده دیگه، اون حکم نیست که بگه. در اینا اینجا هم فرمودن خیلی جاها و تو مستحباتی هم که اینجور فرموده باشن طبعا تأکد استفاده میشه. نه واقعا اسیان میکنن بدون اینکه یک مشقت خاصی چیزی باشه که مصلحت و مفسده و حکم رو تغییر بده. نه، حکم اراده مولا تامه، ولی میداند که محقق نمیشه. امام اینجا وظیفه دارن که بگویند یا نه. در اینجا دو احتمال بود. یک احتمال این بود که عرض شود که آیات و روایاتی که کارکردهای رسالت و تبلیغ احکام رو بیان میکنن دو تا چیز را افاده کردن. یکی این که بگویند تا دیگران عمل بکنند، رشد پیدا بکنند، پیش برند، این یک فلسفهشه. یک فلسفه هم اینه که قطع عذر بکنه و عذر رو از اون بگیره که نتیجهش میشه که معاقب میشه. بیان احکام یکی برای این است که یحیی من حی عن بینه، روش پیدا بکنه عمل کنه. یکی هم برای این که کسانی هم که عمل نمی کنن حجت بر اونا تمام بشه، لیهله که من حلک عن بینه، یا اون آیه 65 سوره نساء، رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، اومدن که دیگه حجتی نداشته باشن، قطع عذر بشه. در نهج البلاغه جاهای مختلف هست، مثلا ارسله لانفاذ امره و انهاء عذره، عذر را به پایان برسونه، کسی که عذری نداشته باشه. ممکنه کسی بگوید که اینا میگه که دو کار کرد برای ابلاغه، ولذا اگر هم هیچ که عمل نکنه باید انهاء عذر بشه، چون فرض اینه که حکم وجود داره. این یک وجهه. و احتمال دوم هم اینه که بگیم نه، اون فلسفه، فلسفه ترکیبی است، تو آیاتنا همیشه به شکل ترکیبی آمده، میگه ما احکام رو میگیم برای یه عده‌ای، یحیی من حی عن بینه، یه عده‌ای هم یهلک من هلک عن بینه. اما اگر یه چیزی است که هیچ کس برای نیست عمل بکنه، هیچ کس برای نیست عمل بکنه، اینجام یعنی هیچ فایده مثبت ایجابی بر اون مترتب نمیشه، فقط فایدهش اینه که عذاب بشن، عقابی بر کار اونا مترتب بشه. اینم باز وظیفه‌ای هست، یا حتی حکم اینجا وجود داره، اینا درش تردیده، معلوم نیست اطلاقی در این ادله داشته باشیم که اینجور مواردی رو هم بگیره. از این بله دیگه اینجوری فهمید. آره حالا اصلا نه، یا نادر و کل معدوم، این گفتیم بعیده که حالا این اطلاقی ما داشته باشیم که حتی این نوع ابلاغ رو هم واجب بدونه. بنابراین به نظر میاد که یک قید نهمی هم اینجا افزوده میشه، و اون این که چیزی که هیچ مصداقی پیدا نمیکنه، کسی عمل نخواهد کرد، بیا اگر هم هست نادر و کلمعدومه، اگر اینجور حالتی پیدا بشه و احتمال تأثیر ترتب نتیجه ولو در یه زمانی از ازمنه به شکل متعارف و معمول در یه حکمی نباشه، اون ابلاغ بر امام معلوم نیست واجب باشه. ضمن این که ممکنه همین سایه بیفکنه و اصلا مسائل و مفاسد رو تغییر بده، اصلا حکم دیگه نباشه. حتی اگر هم باشه بعید نیست که این ارتکاز عقلایی میگه که این اطلاقات از این فرض منصرفه. به علم این که دیگه به علم غیبیه دیگه، امام دیگه، بله که علم عادیه به طریق اولا اینطور میشه، به طریق اولا نه، حتی به علم غیب هم باشه همینه، با یک نتیجه عملی متنابهی بر این ابلاغ مترتب بشه تا صدق بکنه یحیی من حی عن بینه و یهلک من هلک عن بینه، و الا انصراف داره ادله و اطلاقات از این مسئله.
شاید منظورشون اینه که آقای مشهورشون میگن که سیره زمان غیبت حجت نیست، به خاطر اینه که بیان واسه زمان غیبت واجب نیست.
بله
یعنی اگر بیان واسه زمان غیبت واجب باشه پس قطعا پس بله. مستحدثم باید حجت بداریم، در حالی که مشهور آقای مشهور نمیدونه.
اینو ما بعد از این که این شرایط رو تمام بکنیم میاییم در مورد سیره ها پیاده میکنیم، چون ما یک بحث حاشیه رفتیم راجع به یک حکم معصوم و این که وجوب ابلاغ دین در چه شرایطی داره، و بعد برمیگردیم تطبیق با منحنفیش، اینا یک ریزکاری هایی داره که بعد اشاره خواهیم کرد. البته اینجا عرض بکنم این بحثی که ما انجام دادیم تا حالا نه تا قید رو ذکر کردیم، این ضمن این که درباره معصوم صحبت کردیم و گفتیم غیر مستقیم در استنباط ها تأثیر داره، ضمناً خود این بحث برای غیر معصوم هم بخشی از اون قابل بحث است. حالا ما نگاهمون اینجا به معصوم و ابلاغ به اون معنا بود و الا ابلاغ برای مبلغین دین هم این بحث در موردش مطرحه، منتاز یه مقداری نقشه فرق میکنه. حالا اون ارشاد جاهل ارشاد موردی بود که اونجا مطرح شد، این میاد ابلاغ دین، یعنی کاری که حوزه انجام میده، علما باید انجام بدن. برای اونها این بحث وجود داره و نکاتش شد 60-70% هم مشترکه با اون است که گفتیم، ولی یه قسمتایش متفاوته که با در جای خودش اونم رو بررسی کرد. وظیفه ابلاغ دینی که از امام گرفته بر علما تو چه حده، چه قیود و شرایطی داره، اون حالا یک فایل دیگری است. گرچه بحث‌های فعلی 60-70% اون بحث دیگر و اون فایل رو هم تأمین میکنه، ولی یه جایش هم تفاوت داره. ابلاغ معصوم عن الله هست، ابلاغ علما عن المعصومینه. نقاط مشترکی داره در احکام و یه نقاط متفاوتی هم داره که ما به این بخش علما اونها دیگه نپرداختیم.
استاد، ما همه قویدی که فرمودید ما برای معصوم، برای حال معصوم نمیشونی یه اصلی تأسیس بکنیم که اصل در نسبت مواجه با حال معصوم ابلاغه، مگر خودی که حالا گفتیم، یعنی یه همچین اصلی ما نمیتونیم.
بله چرا دیگه، یعنی ما الان یه اطلاقاتی داریم، بلغ ما انزل الیک، بشر، ذکر، حالا اصل دیگه خیلی اصل قوی است، یعنی اطلاق و عموماتی داریم که میگه باید بگی، یعنی اون چه که از وحی دریافت کرد پیامبر و اون چه که ائمه از پیامبر و طرق خودشون دریافت کردن، این رو باید بگوین، اصل اینه. الا این هشت نطقه شک بکنیم، بله بله، هر جایی که تردید و شکی عارض شود امام باز بفرماد، بله هر جایی شک و چه باشه، اطلاقات و عموماتی که وظیفه ابلاغ عن الله و تبیین معارفی که از وحی دریافت کردن برای مردم، اون محکمه در هر جایی که شک بشه.
مثلا شک کنیم اینجا شاید اگر امام سکوت کرده احتمال تأثیر نمیداده، ما تو این شک کنیم، بگیم خب نه این شک اصل اینه که امام در حال ابلاغه و این شک اثر نداره.
بله بله این اصل اینه، بله یعنی اون اطلاقات ایشون تا ایشون رو گرفته و هر شبات که تردید داریم که اینجا مانعی بوده نبوده، قیدی چیزی بوده یا نبوده، اون اطلاق محکمه. بله بله، که حالا در سیرم همین راهگوش هاست و ارزش داره. این هم بحث نهمی بود که در اینجا ملاحظه کردید. عرض شد که
اطلاق در شبهه مصداقیت حجت نیست، این که ایشون میگن شبهه مصداقیه است، اطلاق نیست.
نه شبهه مصداقی اگه بشه اون بحث، اگه گفته اکرم العالم و بعد گفته لا تو کرم،
ما داریم میگیم ابلاغ بر معصوم بازه بله، مگر در فلان موارد ایشون میگه ما نمیدونیم که اون موارد بود یا اون موارد نبود.
نه یعنی اگر احتمالی قیدی بدیم، یه مانع دیگری بدیم، چیزی بدیم، اون برداشته میشه. بله اگر مقید آمده و مصداقش رو نمیدونیم، اون بحث شبهه مصداقیه است جای خودش. اونی که ما میگیم اینه که اطلاق و عمومات داریم که باید بیان بکنه. 7-8 قید برامون ثابت شد، حالا 8 قید ثابت شد که آمده و اون اطلاق رو محدود کرده. غیر از اینها اگر احتمالی قیدی شرطی چیزی بدیم، اطلاق محکمه به این معنا. اما اونجایی که حالا یه قیدی آمده در خطاب یا در دلیل لبی و شبهه مصداقیه پیدا میکنه، متفق قبولی شما
میشه.
بله بله، فرمان شماشون قابل جمعه، یعنی اونی که شما قاعدتا باید بگید و قابل قبوله اینه که اگر احتمال قیود دیگه، موانع دیگه غیر از اینایی که گفتیم بدیم، اونجا اطلاقات محکمه. تا دلیلی پیدا نکنیم برای اینکه اون قید جدیدی افزوده شده، اطلاقات محکمه. بعضی از این قیود هم اصلا گفتیم چون دلیل تمام نیست باز اطلاق تام بود، یکیش اینطور بود الزامی و غیر الزامی. اما اونی که ایشون میگن اینه که اگر در دامنه یکی از این هشت قید ما شبهه مصداقیه پیدا کردیم، طبعا در شبهه مصداقیه با قواعد شبهه مصداقیه و قواعد اصولی مرتبط با اون را اعمال بکنی. این عرض شود که مجموعه 9 تا نکته‌ای بود اینجا و 8 تاش تمام شده، تمام هست. اما حالا برگردیم به اون اصل موضوع که در موارد عرض شود که سکوت معصوم میخواییم بگیم چون این ابلاغ بر او لازم است و انجام نداده است پس راضی است از سکوت معصومی که وظیفه ابلاغ احکام دارد. میخواییم ظهور حالی به دست بیاریم برای این که راضیه به این عملی است که انجام میشده با توجه به این قیود و شرایطی که در تکلیف امامه. اینجا حالا من چند مطلب را عرض میکنم. مطلب اول این است که برای استظهار رضایت معصوم از سکوت به استناد این وظیفه نسبت به سیره‌های جاریه بین عقلا درجات سیره‌ها متفاوته، درجات سیره‌ها متفاوته. یعنی اون تقسیماتی که ما در انواع سیره داشتیم 13 تا 14 تا تقسیم در انواع سیره داشتیم این خیلی روی این مسئله مؤثره. به عنوان عرض شود که مثال و برای توضیح عرض میکنم اگر یک سیره اونجا ما من 13 تا تقسیم برای سیره اینجا نوشتیم که سابق گفتیم اونا رو حتما مراجعه بکنید در جلسات سابق پارسال. اگر یک سیره ای از این قوتی که میگم برخوردار بود، یک سیره عملی که جنبه عقلایی داره یعنی دل بخواهی و گزاف و اینها نیست، واقعا یه ریشه عقلایی داره، مثل این که سیره عقلا در عمل مثلا به ظواهره، مثلا یه سیره عملی گستردهی که ناشی از یک امور و فلسفه های عقلایی است و عرض شود که دائره عمل به اون هم یه دائره وسیعه، یعنی در عصر معصومه وسیعه، ریشه عقلایی داره، ارتکاز و حرفام نیست که بگیم تو ذهنشون حالا یه چیزاییست، نه عمله، ولی عملیست که به یک ارتکاز قوی مستنده و عرض شود که تکرر داره، استمرار داره، در مرعا و منظر ریشه عقلایی داره، ارتکاز عقلایی همراه اون هست و تأثیرات واضحی هم در زندگی بشر داره، ارتباط خیلی واضحی هم با احکام شرع داره. این جور سیره‌ای با این ویژگی ها که گاهی محقق میشه، مثلا ممکنه کسی بگه در عرض شود که در ظهورات که قطعا اینطوره که به ظهورات اقوال عمل میکنن، قطعا اینطوره، اصلا نظام زندگی بشر بر اون مترتبه. یا حتی در چیزهایی مثل معاتات، ممکنه تو معاتات کسی بگه یک چنین سیره قوی گسترده اینجوریست در معاملات داد و ستدی، حالا در نکاح اونا نه، یه جاهایی از این قبیل بشه. یا قاعده ید که چیزی که در تحت تصرف کسی است همه میگن این مالک، اینجور سیرایی اگر باشه به نظر میاد ما باید به این نکته توجه بکنیم که اولا عرض شود که در اینجاها ما نیاز به تأیید و اینام نداریم، تأییدی که از راه سکوت به دست بیاریم. اون دلیل اولی که سابق میگفتیم اینجا ما قبول داریم، دلیل اولی بود که در سیره های بسیار قوی مطلقش نپذیرفتیم، ولی در سیره های با این ویژگی ها یه چیزی مثل قاعده ملازمه وجود داره. چطور کلا ما حکم بلغ حکم به شر در احکام عقلی داریم؟ در یک سیره هایی که حکم عقل نیست ولی نظام زندگی بشر به اون وصله، اونجا شارع البته میتونه منع بکنه برخلاف اونا، ولی اونجا کسی منتظر این نمیمونه. ما قطع داریم به این که نباید منتظر این موند که ببینیم امام چه موضعی میگیره. میگیم همینه، حتما ایشون هم همینه. بله اگر نمیخواست قطعا باز اونجا بیاد چیزی بگه، به این حد داریم. ولی احراز رضایت از طریق یک حد وسط خاص و اینا نیست. حد وسطش اینه، این قصه چنان زندگی بشر به اون گره خورده و قرص و قاطع است در عمل و ارتکاز عقلا که حتما شارع همراه است. منتظرم نمونه که ببینیم اینجا شارع وظیفش چیه کجا بوده، نه این اصلا شارع حتما همراهه. این اون چیزیست که بعید نبود، این راهه. بنابراین سیره های قوی عقلایی با ارتکاز جاری در عصر معصوم و گسترده با این 4-5 قید، این نیاز به این بحث هایی که ما اینجا میکنیم از راه ارشاد و امر معروف و ابلاغ و چکزا اینا نداره. همون طریق اول فعل جمله در اینجا تمامه. این یک جهت. بله گاهی ممکنه سیره های اینجوری حتی ظواهر تعبیر ببریم، برای اینکه این مقابله با این یک استحکام بالایی میخواد. بله نکته خوبی است، گاهی ممکنه اینطور باشه، کما اینکه با اینم گاهی مواجه میشیم دیگه.
عرف تلقی نمیکنه معنا از این رو.
بله
اگر معصوم معنا بکنه تلقی اصلا
من سست ضعیفی که یه ظهوری یه چیزی اینجوریست، نه چرا میتونه با یک صراحت محکم بیاد جلو این بیسته، اون خیلی باید صراحت داشته باشه و قوت داشته باشه. ولذا در برخی از سیره ها دلیل اولی که سابق گفتیم تمامه. البته اون دلیل مطلق نیست هر سیره ای و هر شکلی، نه، ولی در بعضی از سیره ها وقتی که میبیند انسان اصلا حالت منتظره نداره که ببینیم حالا اشاره چجوری داره سخن میگه، فقط حد وسطش اونجا این است که اینجور سیره بزرگی اگر بخواد ردع بشود یک مانع عظیمی با شاره تولید بکنه. همین که این مانع بزرگ تولید نشد ما مقبوله. اونجا دیگه حالا بگیم شاید نگفته، احتمال تقیه است، احتمال ضرری است، احتمال همین 8 قیدی که اینجا گفتیم، همه اینا با ضرس قاطع و با قطع میره کنار. معطلی نمونه که اینجا اصل عدم تقیه جاری بکنیم کذا و کذا و کذا به خاطر استحکام این سیره. این یک مطلب و نتیجهش هم اینه که برخی از سیره های قوی و مستمر و ریشه دار در ارتکازات عقلایی و گسترده و مورد ابتلای وسیع در عمل و مستمر در طول زمان علاوه بر استمرار در یک زمان خاص و چی، در این نوع سیره ها با این ویژگی ها ما نباید تو گیر این ادله 2-3-4-5-6-7 بعدی بیفتیم. اصلا تو این مسیر لازم نیست بیفته. همون دلیل اول یه دلیل استوار و محکمی است و اون رو پایدار و محکم و معتبر میکنه. قریبه به اونی که میگیم کل ما حکم به لعق حکم به شر، قریبه به اون، تفاوت داره ولی قریبه به اون. چطور وقتی که یه حکم عقلی ما داریم معطل هیچی نمیمونیم، میگیم شارعمون رو قبول داره. حالا با یه تقریری که مشهوره در اینجا هم میگیم که یک سیره‌ای با این 5-6 تا ویژگی که اشاره کردیم اگر بود معطل هیچی نما، اگه شارع نمیخواست چنان برجسته میابرد تو ذهن و ضمیر مینشان که حتی حتی احتمال ضیاع و اینها با این منتفیه. یعنی الان کسی احتمال بده که امام در زمان خودش ردعی کرده ولی به ما نرسیده است، این احتمال ضیاع که ما خیلی جاها گیر داریم، میگیم شاید یه دلیلی بود و به دست ما نرسید و بعد با ظواهر و این شکلهای ظنی درست میکنیم. اینجا اینم نیست، حداقل در بخشی از سیرا با این ویژگی ها اگر بود بایستی همون زمان با صراحتی و قوتی رد میکرد که باقی هم میمون، یا به الفاظه ها باقی میموند یا تو ارتکازات متشلل میرفت. و کما این که تو بعضی سیره ها اونا اینجور هست دیگه، بعضی جا چیزاییست که اقلا اونجوری رفتار میکنن ولی شهر اومده جلوشو گرفته محکم که معلومه که نمیشه به اون تن داد. این در همین بحث پوشش و امثال اینا اینجوره دیگه، اگر حالت اقلایی آزاد اونجوری باشه که این خیلی از این قیود واقعا چی نداره، معلومه که جلو اون محکم شاره بایستیده و حتی سیره مستمره اونجوری هم نبوده محکم بایستاده تا چه برسه به این که سیره مستمره باشه. بنابراین این اولین عرض ما در جمع‌بندی مباحث و ناظر به اینایی که عرض کردیم اینه که این یه مواردی از سیره ها با این 5-6 قید داریم که از گردونه این ادله خارجه و فقط همون دلیل اول پاش میاد و محکمم کار را جلو میبره. این مطلب اول را تکمیلش دیگه فرد.